بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری دامت برکات و جلسه 50 مورخ 26 دی ماه 1400.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین الهدات المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در بحث دیروز که محضر شریف شما دوستان و بزرگواران و عزیز بودیم، طرح بحثی کردیم تحت این عنوان که ما در گذشته یه سلسله شرایطی برای صحت وضوع بیان کرده بودیم. اون شرایطی که برای وضوع بیان شد، اون شرایط در باب غسل هم جاری و ساری است. تنها نقطه اختلافی که بین باب وضوع و باب غسل وجود داشت بحث التماس بود. منتهی مراتب ما این شرایط را همونطور که ملاحظه فرمودید قسمنا علی قسمین. قسمی از اون را به عنوان شروط واقعی تلقی کردیم و قسم دیگر را به عنوان شروط علمی یا شروط ذکری تلقی کردیم. و تفاوت بین این دو دسته از شروط را در این دانستیم که اگر شرطی واقعی شد مثل نیت، طهارت بدن و ما شابه ذلک، این صورت علم و عمد و جهل و نسیان فرق نمی کند. اگر کسی عالماً آمدن جاهلاً ناسیاً نیت را انجام نداد، چون این غسلی باطل است. و اما سایر شرایط مثل بحث اباحه، بحث عرض شود خدمتتون این که ظرف نباید از طلا و نقره باشد، بحث حرمت التماس و ما شابه ذلک، اینا را ما به عنوان شروط واقعی تلقی نکردیم. چون به عنوان شروط واقعی تلقی نکردیم، تنها در فرض علم و عمد اگر انسان تخلف کرد نسبت به شرط موجب بطلان غسل می شود. و اما اگر احیانا عرض شود خدمتون این که در صورت جهل و نسیان تخلفی از او سر زد، موجب بطلان نمی شود. امروز اگر اجازه بفرمایید سروران فاضل من، یک تحقیقی از آیت الله خویی بیان کنم که از زاویه دیگری وارد شدند، با این زاویه هم دوستان آشنا بشن برای مراتب استنباطیشون، که ایشون با یک تفسیر و رویکرد دیگری ورود به بحث پیدا کردن که من این رویکرد را محضر مبارک دوستان فاضلمون عرض میکنم. یعنی که انما ایشون این تقسیم بندی را که بین علم و عمد از یک سو، جهل و نسیان از سوی دیگر ما فرق انداختیم، عرض شود خدمت شما بین که نسبت به شروط واقعی گفتیم در بس موجب بفرمایید بطلان است، نسبت به شروط ذکری و علمی گفتیم نه، در صورت علم و عمد موجب بطلان است. من فرمایش آیت الله خویی را تقدیم محضر شما بزرگان و دوستان و عزیزان می کنم، ببینیم تا کجا با ما همراهی می کنید. ایشون در این فرمایشی که دارند می فرمایند که نسبت به این مسئله که در کلمات سید موج می زد که بین صورت علم و عمد از یک سو و بین صورت جهل و نسیان از سوی دیگر فرق وجود دارد، ایشون می فرمایند که این تفرقه و جدایی، خواهش می کنم رو هر کلمه‌ای که اندرز می کنم هر جمله‌ای حساب باز کنید تا اگر خواستم یه وقتی اشکالی ایرادی حرفی بزنید مبنایی حرف بزنید که مطلب ذهنتون به یه مطلب خلجان نکنه که چون توجه به عرایض ما نکردید یه مرتبه مطلبی را بیان کنید. ایشون فرمایید این تفرقه و جدایی بین صورت علم و جهل که حالا علم و عمد از یک طرف جهل و نسیان از سوی بفرمایید دیگر، حالا البته ایشون حساب نسیان را هم باز یه حساب جداگانهی براش قائل می شود، یعنی جهل را هم حسابش از حساب نسیان بفرمایید جدا می دارد. منتها سیر بحث را دقت کنید می بینید. ایشون می فرماید که این تفرقه به جدایی بین علم و جهل در افعال محرمه، یعنی اونجایی که ما این فعل محرمی را مرتکب میشیم، خلاف شرطی را انجام میدهیم، این خلاف شرط میشود فعل چی آقا؟ محرم دیگه. ایشون میگه در صورتی این فرق تمام است که ما میتونیم بگیم این حکم صورت علم است، این حکم صورت بفرمایید جهل است، که مورد از موارد اجتماع امر و نهی باشد. یعنی چی؟ یعنی صورت تزاحم در کار باشد. تو اصول زیاد خونده اید، خوشبختانه مستغنی هستید، یه اشاره‌ای که ما بکنیم تا آخر خط میخونید. ما در باب اجتماع امر و نهی مثالی که اونجا میزدیم در اصول این مثال را میزدیم، اشاره مقدس از یک طرف ما میگه سله، از یک طرف میفرماید لا تخسر، و از باب صدفه بنده در جایی قرار گرفتم که هم مخاطب امر مولا هستم هم مخاطب نهی مولا، فی مکان القصبی، هم سله به عنوان امر متوجه من هست هم لا تخسر به عنوان نهی مولا. اینجا میگن اجتماع الامر و نهی. در باب اجتماع امر و نهی بحثی است، میگن اینا موردش تضاهمه، کدام اهمه، کدام مهمه؟ آیا ما جانب امر مولا را بگیریم سرزیر بندازیم الله اکبر، یا جانب نهی مولا را بگیریم از اینجا دور بشویم و نماز را در مکان غیر قصی بخوانیم؟ ایشون میفرماید این فرق بین صورت علم و عمدی که مطرح شده در افعال محرمه در صورتی است که مورد از موارد اجتماع امر و نهی و صورت تزاحم باشد، تزاحم بین امر مولا بفرمایید و نهی. به این صورت اجتماع امر و نهی را ایشون باز میکنند. من مثالش هم زدم، حالا ایشون مثال نمیزنن ولی توضیحشون همین خروجش میشود همین مثال بنده، که ایشون میگن امر به چیزی تعلق پیدا میکند، حواس علما جمع باشه، واقعا امر به چیزی تعلق پیدا میکند و نهی به چیز دیگر. مثال ما این بود دیگه، امر به چی تعلق پیدا کرده؟ صلات. نهی به چی تعلق پیدا کرده؟ غسل. خب میگه اینی که فرق است بین علم و جهل در افعال محرمه مربوط به موردی است که مسئله از موارد اجتماع امر و نهی باشد، و مورد اجتماع امر و نهی یعنی جایی که امر به چیزی تعلق پیدا کرده و نهی به چیزی دیگر، و می شود باب تزاحم، یعنی متزاحمین می شود. من تو این وسط نمی دونم این اهم است، اون مهم است، کدوم مورد نظر شارع است، رعایت نمازش بکنم برای شارع اهمیتش بیشتره یا رعایت نهی از بفرمایید قصد بکنم. خب تا اینجا روشنه. و در موارد اجتماع ایشون میفرماید تزاحم پیش میاد. در این صورت خوب توجه بفرمایید، با علم به حرمت، یعنی اگر شما یه مکلف علم به حرمت داشته باشید که اینجا قصویست، آفرین، اگر علم به حرمت داشته باشید که اینجا قصویست، عملی که انجام میدهید صحیح واقع نمیشود. اینجا علمتون به حرمت کارساز افتاد و چون کارساز افتاد این نمازی را که شما میخوانید بفرمایید این نماز بفرمایید باطل. بریم جلو. چون ایشون میگه تزاحم بین حکمین اینجا هست، یه حکم وجوب و یک حکم بفرمایید حرمت. وجوب مربوط به نماز، حرمت هم مربوط به غسل. اما پس اگر علم به حرمت در مورد اجتماع امر و نهی پیدا کردیم و در عین حال آمدیم اون اقدام را انجام دادیم، این عملمون بفرمایید فاسد است. اما اگر جهل به حرمت ما داشتیم، جهل به حرمت، یعنی من جاهل بودم به حرمت، یعنی در متن واقع اینجا قصدی است ولی من بفرمایید نمیدانم، جاهلم، توجه ندارم، زیاد اتفاق میفته دیگه. عرض شد خدمتون این که ایشون میفرماید که اینجا اگر شما جاهل به حرمت باشید مانعی وجود ندارد که حکم به صحت محل اجتماع بکنید. سله داریم، بفرمایید. لا تحسب هم تفاوت این صورت با صورت قبلی اون این بود که صورت قبلی من علم و حرمت داشتم، در این صورت من بفرمایید جهل و حرمت. ایشون میفرماید اگر شما جاهل و حرمت شدید و آمده در اینجا گفت الله اکبر و نماز خوندی، این نمازتون صحیحه چون جاهل به حرمت بوده. حالا توضیح قشنگی سید میدن، سید یعنی مرحوم آیت الله خوی، میگه زیرا، خیلی نکته جالبی است، میگه زیرا تزاحمی، خیلی دقیق، زیرا تزاحمی بین حرمت مجهوله و وجوب وجود ندارد. وجوب داریم، حرمت هم بفرمایید داریم، این نمال کلام در این که این حرمت حرمتون بفرمایید مجهوله. میگه بین وجوب و بین حرمت مجهوله تزاحمی نیست و چون تزاحمی نیست این عبادتی که شما در اینجا انجام میدهید بفرمایید صحیح است. اما این ربطی به بحث ما ندارد، اینو خواستیم فقط بهتون اطلاع رسانی بکنیم که در موارد اجتماع امر و نهی که در فرض علم به حرمت سر از تزاحم در می آورد، اینجا اگر عملی را شما انجام بدید اون عمل فاسده. اما اون چی به ما نحنفی برمیگرده؟ من یه سوال از محضر سروران فاضلم بکنم، اون سوال اینه که ما در باب اجتماع امر و نهی چه تعریفی ارائه دادیم خدمت دوستان؟ گفتیم امر به چیزی تعلق میگیرد و نهی به چیز دیگر، این خروجیش میشود تزاحم. اما اگر قصه طور دیگری شد، مورد شد از موارد تعارض نشد از موارد تزاحم، میگه موارد تعارض چیه؟ میگه ما نحنفی خودمون از همون هست که یک چیز واحد بفرمایید، هم متعلقه، هم نمیگن متعلق حرمت حضرت عباس، میگن هم متعلق امره هم متعلق نه. اینجا سوال اینه که آیا مسئله علم و جهل و امثال ذلک داستان چیه؟ ایشون میفرمان اما در مورد تعارض مثل مانعنفی بیاد تو نرد که چه هست 24 ساعت خیلی نیست، مانع نفی این بود که شارع مقدس ما فرموده بود که عرض شود خدمت شما به این که بفرمایید شرط نماز مثلا نیت هست یا شرط فلان چیز هست. خب و نهی کرده بود ما را از این که نیت را به جای بفرمایید نیاوریم، هم امر کرده به ما و هم نهی کرده از ترک نیت. ایشون می فرمان مثل ما نهنفی که چیز واحدی، اونجا اینطور نبود، دو چیز بود، سله ناکرسن، او به مکان خورده بود، ای به نماز خورده بود، چیز واحدی متعلق و حرمت و وجوب قرار می گیرد. وجوب چیه؟ نیت. حرمت چه هست؟ نفر بوده ترک نیت. آفرین. در این صورت عرض شود خدمت شما به این که عمل محکوم به بطلان است و فرقی هم بین صورت علم و علم به حرمت و جهل به حرمت نیست. ما تا الان دلمو خوش کرده بودیم که چه هست بگید در جاهایی که بفرمایید در جایی که جهل باشد اونم در مواردی که حتی اونا که استثناء کردیم اشکال بفرمایید. ایشون میگه نه خیر، اگر امر به چیزی تعلق پیدا کرد و نهی هم بفرمایید به همون چیز تعلق پیدا کرد، اینجا شما نمیتونید بگید اگر علم داشتیم یه حکمی دارد، اگر جهل داشتیم بفرمایید حکم دیگری دارد. در صورت اجتماع امر و نهی بله، اگر احیانا عرشبت خدمتون جهل داشتیم گفتیم بین جهل حرمت مجهوله و بین وجوب تزاحمی در کار نیست، ولی در اینجا بین علم به حرمت و بین جهل به حرمت بفرمایید در جایی که امر و نهی به شیء واحد تعلق پیدا کرده باشد، ایشون میفرماید که این موجب بطلان عمل می شود. پس بنابراین معیارمون کمی با معیاری که دیروز توضیح دادیم کمی بفرمایید تغییر. توضیح ازاله میگیم چرا باطل؟ چرا اونجایی که مقام تعارضه، نه تزاحم و نه اجتماع امر و نهی بلکه مقام تعارضه، چرا حکم به بطلان می کنید؟ آیا از باب این است که میخوایی بگید قصد قربت متمشی نمیشد؟ چون میگه نه، چون شخص جاهل، چون نمیداند. بفرمایید قصد قربت از او متمشی میشود. پس بنابراین علتی این که میگیم عمل باطل است، نگید جلوش بنیسید که چون از شود قصد قربت از این متمشی نشده عمل باطل است، جهت دیگری دارد که موجب بطلان عمل می شود. خوب توجه کردید؟ پس دنبال چه هستید؟ علت بطلان. آیا خاطر این است که من موقعی که جاهلم هستم قصد قربت نمیتونم بکنم؟ میگه چرا آدم جاهل میتونه قصد قربت بکنه؟ چون نمیدونه قصد قربت بکنه. عرض شود خدمت شما بین که بلکه از این جهت است، خواهش میکنم دقت کنید که مبغوض و محرم واقعی نمیتواند مصداق واجب قرار بگیرد. پس قصد قربت نخیر، من میتونم قربتن الى الله، جاهلم نمیدونم. اما اگر احیانا بفرمایید، اما اگر پس قصد قربت متوجه می شود. پس گیر کار کجاست که عمل باطله؟ می گیر کار اینه که چیزی که در متن واقع مبغوض مولاست ولو تو ندانی، چیزی که در متن واقع محرم ایندالله‌ست، عرض شود اونم واقعا ایندالله تبارک و تعالی، این نمی تواند مصداق واجب قرار بگیرد. عرض شود خدمت شما به این که و شما درسته که به ظاهر قصد قربت می کنید، ولی چون مصداق واجب نمی تواند قرار بگیرد، خود به خود مقرب هم به فرمایده ها نیست. مبغوض یعنی خلاف نظر شارع عمل کرده. شارع گفته
مبغوض بزرگ دونیت یا خود نیت نه
ترک نیته گفتم خوب گوش بید، اشکال بی رویه نکنید، برای همین روزا بود. ارسال خدمتون، ما الان بحث شرائط داریم مطرح میکنیم که اگر یه شرطی ما ازش تخلف کردیم، آیا اون عملی که انجام میدیم منهای اون شرط، اون عمل صحیح است یا صحیح نیست؟ نمیخوایم بگیم نیت صحیح است یا صحیح نیست، عمل صحیح است یا صحیح نیست. عمل منهای نیت، گاهی از اوقات من علم دارم تعمدن نیت نمی کنم، گاهی جاهلم نیت نمی کنم. ایشون می فرماید چون در متن واقع عرض شد خدمتون این ترک نیت، ولو تو ندانی ترک نیت مبغوض این در شارع هست، شارع میگه من وضوی بی نیت نخواستم، غسل بی نیت نخواستم. من نمیدونم چی بگم، لااقل من متوجه نمیشم نه کجا معیدن، من نمیدونم چی میگن، اگه من بفهمم چی میگن میتونم بگم معید، شاید هم معید باشه در متن واقع، ولی ما نمیدونم. خب عرض شد خدمتون که اینم فرمایش ایشونه، من یه بار دیگه به خاطر ایشون عرض میکنم، شاید اشکالی تو ذهن مبارکشون باشه رفع بشه. ببینید عزیزان، بحثای ما روشن بود، بحثای ما سر شرائط بود که این شرائط گاهی از اوقات ازش تخلف میشه. شارع گفته 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 اینا شرط. ما دیروز گفتیم این شروط، شروط واقعی داریم و شروط بفرمایید ذکری و علمی داریم. برای شروط واقعی گفتیم چه علم چه امر، بفرمایید چه جهل چه نسیان، همش موجب بطلانه. امروز ادبیاتمون تغییر کرده، میخوایم جهل را هم شریک صورت علم کنیم، بگیم حتی در جایی که ما جاهل هم هستیم عمل بفرمایید فاسد هست، جاهل هم هستیم عمل فاسده. یعنی این مسئله را میخوایم این شکلی مطرح کنیم. خب این، اما ایشون یه نکته مطرح میکنن و اون نکته نکته جالبیست. میگه گاهی اوقات شما جهل مرکب دارید، اون کس که بداند و بداند که بداند اسب و طرب خیش به منزل برساند، اون کس که حالا شما عجله دارید همونو بفرمایید، اون کس که بداند و نداند که بداند لنگان خرک خیش به مقصد برساند، و اون کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و ده بماند. جهل مرکب این است که نمیدونه که نمیدونه، یعنی نمیداند، چون گاهی از اوقات آدم میدونه که نمیدونه. اون کس که بداند و نداند که بداند لنگون خرک خیش به مقصد برسد، اون کس که نداند و نداند که نداند اصلو ببرمایید در جهل مرکب ابد و در بماند. ایشون میگه این جهل اگر تبدیل به جهل مرکب شد، اون موقع خاطرتون جمع باشه عمل صحیح، یعنی بین مرز جهل و بین مرز نسیان ایشون فرق قائل. ایشون نسیان را از مصادیق جهل بفرمایید. گاهی از اوقات جاهله، گاهی از اوقات فراموش کرده است که، یعنی نمیداند که نمیداند. ایشون میگه اونجا از باب تمسک به حدیث رفع، رفع عن امتی چند تا بود؟ یکیش ان نسیان، نسیان. ایشون میفرماید که تمسک به حدیث رفع این رفع واقعی است، یعنی اونجایی که طرف نسیان دارد شارع عملا حکم را از او برداشته است، یعنی حکمی در اون ظرف متوجه او بفرماید نیست. اگر عمل خب پس بنابراین حرمتی در متن واقعی در اینجا نیست، حرمت واقعی از این فرد ساقطه، چون جهن مرکب داره حرمت واقعی ساقطه. اگر حرمت واقعی ساقط شد در اینجا مانعی نیست که این فعل مصداق واجب قرار بگیره، چون اولا معارضی ندارد به نام حرمت، چون حرمت در حق این فردی که دچار جهل مرکبه ساقط شد. منتها یه نکته الان این عزیزمون فرمودن که میروش تعمل کنید، دقت کنید، ببینید ذهن فعال شما میتونه این اشکال را داشته باشه یا نه. چون در حدیث رفع که رفعن امتی تسعه علاوه بر نسیان، یکیش ما لا یعلمونه. این ما لا یعلمون آیا همون جهل نیست؟ اگه ما لا یعلمون جهل است، پس بنابراین تفاوتی اگر تمسک به حدیث رفع میخواییم بکنیم که هم این هم اون، چطور در باب نسیان ایشون تمسک به حدیث رفع میکنن ولی در ما لا یعلمون تمسک به حدیث رفع؟ این خطر ببالی. شما اگر فرصت کردید آقازاده را ساکت کردید تو خونه، عرض شود خدمتون این که اخبارم کامل گوش دادید، در دنیای سیاست همه جا رفتید و برگشتید، رو این مسئله تأمل کنید که آیا واقع مطلب اینی که ایشون تنها در باب نسیان تمسک به حدیث رفع کردن و در باب جهل ما لا یعلمون اینی که چیم نمیدانند، نمیدانند این جاهل است دیگه، بارت اخرا شنینه، چرا این مسئله را ایشون مطرح کردن؟ یه تأملی بفرمایید، منم باز تأمل میکنم، شاید سری و حکمتی داشته باشه که عرض شود خدمتون این که باید توجه بیشتری پیدا کرد. پس تلخص من جمیع ما ذکرنا الهنا که یه باب اجتماع امر و نهی ما داریم که امر به چیزی تعلق پیدا میکند، نهی بفرمایید به چیز دیگری تعلق پیدا میکند. اینجا ایشون فرمود که بفرمایید، نتیجه چی بود اینجا؟ سله ولا تخسب. گفتیم اگر کسی یادتون میره الحمدلله علم به حرمت، اگر عالم بود مشکل دارد، اگر جاهل بود مشکل ندارد، اما اگر مورد باب تعارض بود مثل مانع نفی که امر و نهی به شیء واحد، امر نیت کن نهی ترک نیت جایز نیست، بیشه واحد نیت محوره، هم امره و هم نهیه، منتها نهی نسبت به ترکشه، امرم نسبت به بجا آوردنشه. اینجا ایشون فرمود که بین صورت علم و بفرمیدان جهل فرقی، مگر اینکه جهل ما جهل مرکب باشه، و مثالم صورت نسیان زدن که ما یه حاشیه زدیم که گفتیم علما تأمل کنن، که چون ایشون رسما میگه از باب حدیث رفع، میگیم حدیث رفع ما لا یعلمون هم توش هست، حدیث رفع تنها نسیان نیست، روش تأمل کنید، هر چه زودتر به ما بفرمایید ممنون میشه. همین الان به این زودی میخواید بگید، میگن امیرالمومنین کسی ازش سوال کرد تأمل کرد در جواب دادن، اجازه من همون چیز دیگه میخوام بگم. عرض شد که طرف بعض چند لحظه از بعد بالاخره جوابش داد، میشد سریعتر هم جواب بده. گفت شما که عالم به سر و خفیات هستید چرا تأمل کردید؟ گفت احترام سوال کننده، که احساس نکنه چیز دم دستی سوال کرده، حالا احترام به ما ایجاب میکنه که برید یه شب فکر کنید بعد جواب بدید، حالا اگر یه چیز دیگه از اون هست بله اونا را من عرض کردم خدمت از اولم روزش بود. مسئله 13 را من طرح میکنم توضیحش برای فردا، این خیلی راحته، زیادم شاید براتون اتفاق افتاد. ازا خرج من بیته، ولی زاره الان بعد بگیم خرج من، عرض شد خدمتون این که اتاقی الى الحمام، چون سابقا این حمام های گذر خان و اینا میرفتن، میگی ازا خرج من بیتهی به قصد الحمام، پارسیه دیگه بله، میگه از خونش خارج شد به قصد حمام، بره حمام کرامت گذر خان، ولغسل فیه، برود اونجا و غسل کند، از خونه حوله و بخچه و همه اینا رو برداشته به سمت حمام، فختسله غسل کرد رفت تو یکی از این اتاقک ها اگر انفرادی بوده و اگر نه عمومی بوده، عمومی فختسل یا رفت تو خزینه، فختسل به داء الاول. به داء الاول یعنی چی؟ یعنی با همون انگیزه ای که از خونه راه افتاده بود رفت به غسل کرد. یعنی ما آمدیم حمام غسل کنیم، حالا هم بسم الله غسل. لیکن کان، اما همین آدم به حیث در وضعیتی است که لو قیل له حین الغمس فی الماء، هنگامی که فرو می رود در آب، احتمالا غسل ارتماسی می خواست انجام بدهد، لو قیل له ما تفعل، چقدر داری می کنی؟ یا قولو اختصلو، دارم غسل می کنم. سید می فرماید اگر یه آدم از خونه راه افتاده به قصد بگید غسل، حمام هم که رفته زیر دوش غسل کرده، مشغول غسله، یا آقایی هم حالا میگه حالا اول صبح چه کار داری میکنی؟ میگه غسل دارم میکنم. میگه فغسلهو بفرمایید آسایی. اما اگه کان غافلن بالمره، زیر دوش هم رفته، تو خزینه هم رفته، دفترچه های قسط یک طرف، دعوای زن و شوهری یک طرف، سبالت قهر اومده بیرون یک طرف، خیلی مثال با هم قاطی شد. و اما اذا کان غافلن بالمره، اصلا تو باب نیست، فارسیش اینه، تو باب نیست. به حیث لو قیل له ما تفعل، به گونه ای که اگه سوال کنن چه کار داری میکنی، یبقا متحیره، تو خزینه است ولی یبقا متحیره، چون الان ذهنش رفته که امروز نوبته بفرمیدا فسته، از غسل دیگه هیچ. فغسله لیسه بسهی، غسل این آدم صحیح نیست. فردا حوصله کنید به فضل الهی که این دو فرعی که در این مسئله بیان شده، علت این که اولی صحیح است و دومی صحیح نیست چرا؟ صلی الله علی سیدنا و محمد.
از منزل تو اومده بیرون،
حالا شما عجله نکنید، فردا میخوام توضیح بدم.